بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفسلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جمیعا. به پیشگاه مقدس و ملکوتی امام علی ابن ابی طالب صدیقه طاهر فاطمه زهرا سه تا صلوات هدیه بفرمایید. عجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. عرض شد که یه روایت مشهوری است از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که حضرت می‌فرمایند حب به الیه من دنیاکم سلاس، که از دنیای شما سه چیز رو من دوست دارم، محبوب من در دنیا سه چیزه. اول فرمودن تلاوت و کتاب الله، خواندن با تدبیر قرآن، با تدبر قرآن. قرآن خواندن با تدبر رو میگن تلاوت. دوم فرمود و نظر و فی وجه رسول الله، نگاه کردن به صورت پدرم رسول خدا حضرت محمد. سوم هم فرمودن که والانفاق فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کردن و خیرخواهی دیگران رو نمودن. حالا انفاق هم قطعا فقط پولی نیست، حالا انفاق مالی، انفاق آبرویی، انفاق جانی که بالاترین مظهر کسانی که جانشون رو انفاق میکنن شهدا هستن که ما در محضرشون هستیم. به این اعتبار گفتیم در مجلس وجود مقدس صدیقه طاهره 10 آیه قرآن رو بخونیم که به تار و پود زندگی ما بستگی داره و زندگی ما به یه نوعی با فهم این آیات قطعا بهتر تدبیر میشه، بهتر اداره میشه. آیات 30 تا 39 سوره بقره رو خوندیم که خداوند متعال به فرشتگانش میفرمایند که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این شعله همین پایین آره خوبه. و از قال رب و کل الملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه، که پروردگار متعال فرمود که من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم، جعل خلیفه کنم. اینجا نشون میده که ما انسان‌ها ظرفیت خیلی والایی داریم در کسب معارف. استعدادی که خدا در وجود ما نهاده یه استعداد عجیبی است. یکی از فلسفه های نامگذاری روز قیامت به یوم الحسره همینه، که ما روز قیامت وقتی که به اون حقایق خودمون پی میبریم حسرت میخوریم که چرا ازش بهره نبردیم، استفاده نکردیم. ما میتونستیم ابرها رو جابجا کنیم، کوها رو جابجا کنیم، ما یک ذره از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم. تا دلتون بخواد اهل سرگرمی و بازی شدیم. حالا هر کسی به حسب سن خودش داره با عمرش بازی میکنه. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن که آیا تو میخوایی کسی رو روی زمین خلیفه قرار بدی که اهل خونریزی و اهل فساد؟ تو برخی از روایات هست که قبل از انسان موجوداتی بودن به نام نسناس، تو روایات داریم که اونا مثلا وحشی بودن، به اهل خونریزی و فساد روی زمین بودن. خداوند فرمود قال انی اعلم ما لا تعلمون، چیزای من میدانم که شما نمیدانید. بعد تعلیم اسماء شد، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ملائکه وقتی که روبرو شدن با علم آدم تسلیم شدن. همین جای نکته محضرتون عرض کنم، نکته بسیار مهمی است که راه تسلیم کردن دیگران دانایی، علم، نه سلاح و اسلحه، نه جبر و زور. فرمود العلم سلطانون، کسی دنبال تسلط بر کسی هست، میخواد سلطه ای پیدا بکنه، بره علم رو کسب بکنه. همین الان سلطه ای که اروپایی‌ها، امریکایی‌ها بر جهان دارن مرهون علمه. حالا درسته تو مسیر ظلم و ستم ازش استفاده میکنن، ولی خلاصه این علمیست، این فناوری، این تکنولوژی، این پیشرفتی که اینها دارن باعث اسارت دیگران میشه. اینجا هم همینطور، وقتی که آدم عالم شد فرشتگان بر او سجده کردن. و علم آدم الاسماء کلها، که اون ضرب المثل معروف که میگن عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. گفتن نه، عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. قرآن برعکسش رو میگه، قرآن عالم شدن رو بالاتر از آدم شدن میدانه. میگه وقتی که آدم عالم شد، امر به سجده شدن فرشتگان. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم فلم ما انبئهم به اسمائهم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. یه نکته اینجا به شما بگم، این فرشتگانی که اینجا خدا داره باشون حرف میزنه، صحبت میکنه، این به تعبیر برخی از روایات فرشتگان زمین هستن، نه همه فرشتگان عالم. چون بحث زمینه، جائلون فل ارض خلیفه، یه با فرشتگان زمین خداوند داره احتجاج میکنه. لذا این سجده فرشتگان زمینی بر آدم بوده، نه سجده همه فرشتگان عالم. این یه احتماله که میفرمان، احتمال قوی هم هست که این فرشتگان فرشتگان زمین هستن. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. اولین تمرد در عالم اینجا اتفاق افتاد. تمام تمردها از فرمان حق زیر مجموعه همین تمرده، تمرد ابلیس از امر خدا. گاهی اوقات دیدید میگن که چرا فلانی حرف آقا رو گوش نمیده، یا فلانی حرف آقا رو گوش نمیده، چرا برخی هم مسئولین به حرف آقا گوش نمیدن. دید گاهی اوقات میگن چرا معمولا رؤسای جمهور اینجوری از کار در میان. چیه داستان؟ ببین، معمولا تمرد در برابر بزرگان توسط خواص صورت میگیره. مثلا اینجا که ابلیس تمرد کرد، امر الهی رو گوش نکرد، ابلیس یه شخصیتی بوده، 6000 سال خدا رو عبادت کرده، جنی بوده که ارتقا پیدا کرده تو مقام فرشتگان تردد کنه، یعنی کسی بوده برای خودش. معمولا اینطوریه. ازا خیلی تعجب نداره اگر آدم ببینه خلاصه سرکشی میشه، استکبار میشه، گردن کلفتی میکنن بعضیا در برابر رهبری. اینا ریشه داره تو تاریخ. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. ما اینجا تا اینجا رو دیشب مقداری توضیح دادیم. حالا از این آیه 35 به بعد و مقداری بیشتر توضیح میدم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خوب دقت کنید، اینجا دیگه مرحله، یعنی مرحله جعل خلیفه تمام شد، سجده فرشتگان تمام شد، میاد تو مرحله سوم. مرحله سوم چیه؟ اسکان آدم و حوا در بهشت. اینجا دو تا نکته عرض کنم. یکی این که خلقت مرد و زن از یک جنسه. خلق لکم من انفسکم ازواجا. بعضی دیدید میگن زنها رو از دنده چپ مرد خلق کردن. حالا این حرفای درستی نیست. زن و مرد از یک جنس خلق شدن. جنس زن و مرد یک چیزه، روحشون یک چیزه. وزا روح نه مجرده، ببخشید، روح نه مذکره نه مؤنث، جسمی که مذکر و مؤنث میشه. بعدم بعضی اینجا میگن که ابلیس آدمو از طریق حوا فریب داد. باز این حرف درستی نیست. یعنی خلاصه یه جوری میخوان زن رو به عنوان مقصر اصلی معرفی بکنن. نه، دوتایی با همدیگه شکست خوردن، فریب خوردن. گاهی اوقات دختر و پسرهایی که زندگیشون به مشکل برمیخوره، من بهشون میگم شریکید، به اندازه هم شریکید شما. یعنی الان زندگی ها اگه تلخه، تو این تلخی زن و مرد با هم شریکن. اگه شیرینه، دوتایی با هم شریکن. نمیشه گفت یه نفر تقصیر داره یه نفر بی تقصیره. این یه نکته. نکته بعد این که در این بهشت که یعنی در این جنتی که آدم و حوا اسکان پیدا کردن، این بهشت بهشت آسمانی نبوده، بهشت زمینی بوده، باقی از باقهای زمین بوده. این بهشت قیامت نبوده که آدم و حوا بودن، چون در اون بهشت قیامت اگر کسی بره دیگه از اون بهشت خارج چی؟ نمیشه. در حالی که آدم و حوا رو از این بهشت خداوند به اصطلاح، من کلمه اخراج به کار نمیبرم، امر به هبوط شد، قل نهبطوا منها. خلاصه آدم و حوا اسکان پیدا کردن در جنت و کلا منها رقد و حیث شئتم و هرچی میخواید بخورید، ولی ولا تقرب و هذه الشجره، ولی به این درخت نزدیک نشید. این شجره، شجره ممنوعه، این شجره ممنوعه، از اینجا رد پای اهل بیت تو زندگی آدم و حوا چی میشه؟ یه مقداری بیشتر روشن میشه. اون تعلیم اسما، اون اسما حقایق وجودی اهل بیت بوده به احتمالی. اینجا هم گفت به این درخت نزدیک نشو. بعضی هم میگن این گندم بوده، مثلا درختی گندم بوده. اصلا مهم نیست چی بوده، مهم اینه که خدا گفت این کارو نکن، ولی این کار شد. نگفت به صلاح از این گندم نخورید یا از این درخت نخورید. فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. باز از اینجا یه نکته ای فهمیده میشه و اون نکته اینه که نهی الهی، اگر خداوند متعال میگه این کارو نکنید، به خاطر منافع خود ما میفرماید این کارو نکنید، یعنی مصلحت ما در میانه. ما این امر و نهی الهی رو میذاریم کنار، گوش نمی کنیم، به میل و هوا و هوس و سلیقه خودمون عمل می کنیم، دوچار شکست می شیم، پشیمان می شیم، بعد تازه اون موقع پا خدا می زاریم، می گیم خدا خواست. قطعا غلط اینجور تحلیل. رضا اگر کسی می خواد پشیمان نشه، امر و نهی الهی رو بذاره مقابلش، هر کجا خداوند متعال گفته این کارو انجام بده انجام بده، گفته انجام نده انجام نده. مثلا پیش بزرگترین عرفا میرفتن میگفتن ما برای سیر و سلوک چه کار کنیم، میفرمودن برای سیر و سلوک همین واجب و حلال و حرام خدا رو چی؟ رعایت کنید، به خدا میرسید، به بالاترین مقام ها میرسید. خب اگر نزدیک این درخت بشید، فتکون و من الظالمین، ظالم میشی، ستمگر میشی، حداقلش به خودت. فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه. اینجا شیطان ازلال کرد آدم و حوا رو، فاخرجهما مما کانا فی، این دوتا اخراج شدن از اون جایی که بودن. یه چیزی، یه نکته برخی از علما از این آیه استفاده میکنه و اون اینه که تمام گرفتاری های بنی آدم اینه که حد و حریم خودش رعایت چی؟ نمیکنه. وقتی که انسان پاشو عوام میگن، وقتی که انسان پاشو اگیلیم خودش درازتر میکنه، رو پاش چوب میزنن. ولی زن امیرالمومنین فرمود رحم الله امرأً عرف قدره ولم یتعد حده. خدا رحمت کنه کسی که قدر و قیمت خودشو میدونه، از حد خودش تجاوز نمیکنه. ولی حضرت آدم تجاوز کرد دیگه، پاشو از گلیمش درازتر کرد، اخراج شد. ما هم همینطوریم. ما هر کسی تو این جامعه یه جایگاهی داره، یه حدی داره. یه کسی میگفت من رفتم یه مجلسی که بزرگان و دعوت کرده بودم، مجلس ختمی بوده چی بوده، میگم اولش خلوت بود، من رفتم بالا نشستم، اونجا بالا نشستم، یکی یکی بزرگان اومدم، من کم 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 بعد نیم ساعت دم دم در نشستم. خب بابا اما اول دم در بشین، چرا میری بالا میشینی؟ اگه بری بالا بشینی که شایستگیشو نداری، کم کم میارنت پایین. هر کسی یه جایگاهی داره، یه حدی داره، یه اندازه ای داره. خلاصه قل نحبه تو من قل نحبه تو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. خلاصه اینا رو خداوند متعال از اون بهش اخراج کرد و بعد فرمود خلاصه این دشمنی در میان شما به وجود میاد و در روی زمین شما استقرار پیدا میکنید و متاع الهین، تا یک زمان خاصی میتونید از این متاع دنیا بهره ببرید. بعد فرمود فتلقا آدم و من ربه کلمات. اینجا شاید مثال ما اینجاست که حالا من این آیات انتخاب کردم، اینجاست. اینجا آدم خیلی گریه کرد به خاطر این خطا، به خاطر این اشتباه. اول کسی که در عالم خیلی گریه کرد حضرت آدم بود. خداوند متعال کلمات یاد او داد و به برکت اون کلمات خدا توبه او رو قبول کرد. فتاب علی انه هو التواب الرحیم. این کلمات رو داشته باشید. در آیه 124 سوره بقره خدمت عرض کنم یک کلمات دیگه ای هم هست، ولی این کلمات در این آیه برای حضرت ابراهیمه. معروف آیه معروفی است که اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این کلمات چیه؟ هم این کلماتی که تو زندگی آدم این نقش رو داشت که آدمو برگردان به اون دایره نعمت کرامت الهی، هم به حضرت ابراهیم مقام امامت داد. این کلمات چیه؟ ببینید در روایات، در تو با این کلمات روایاتی رو براتون میخونم از این کتاب فاطمه الزهرای علامه امینی رحمت الله علیه، که معمولا ایشون روایاتی رو که میاره از اهل سنته. میفرماید درباره این آیه فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، احادیثی نقل شده که بسیار فوق‌العاده است و با توجه به آیه مذکور و این روایات انسان میتواند به خوبی درک نماید که حضرت زهرا علت خلقت است و یکی از اسباب آفرینش جهان میباشد. حالا بعد میفرماید روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین است که جمعی از حفاظ عامه یعنی اهل سنت آن را ذکر کردند که امیرالمومنین فرماد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم معنای آیه شریفه فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی را سوال کردم. فرمود هنگامی که خدای تعالی آدم را در هند و حوا را در جده فرود آورد، یعنی چقدر فاصله بوده بین این دوتا، حضرت آدم مدتها گذشت که اشک غم بر چهره می ریخت تا اینکه خدای تعالی جبرئیل را نازل کرد و فرمود یا آدم، آیا من تو را به دست خودم نیافریدم؟ آیا از روح خود بر تو ندمیدم و ملائکه را به سجده کردن بر تو فرمان ندادم؟ حوا را به تو تزویج نکردم؟ حضرت آدم عرض کرد بلی. خطاب آمد پس این گریه تو از چیست؟ همین چیزا رو به تو دادم، چرا گریه میکنی؟ عرض کرد خدایا چرا گریه نکنم که از جوار رحمت تو رانده شدم؟ خدای تعالی فرمود اینک فراگیر این کلمات را که به وسیله آن خدا توبه تو را قبول میکند و گناهت را میبخشد. بگو یا آدم، خدایا پاک و منزهی تو، نیست خدایی جز تو، بد کردم و به خود ستم روا داشتم، پس به حق محمد و آل محمد مرا ببخش. ببینید بر اساس این روایت که خود سنی ها نقل میکنم و ریشش هم تو قرآنه، توسل به اهل بیت موجب تقرب انسان میشه، موجب طهارت انسان میشه، موجب قرب انسان میشه. ها اینا شرک معرفی میکنن. میگه کسی بگه یا علی یا زهرا یعنی شرک، کسی بگه یا حسین یعنی شرک. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. اگه این کلمات نبود اون توبه قبول نمیشد. لذا توسل به صدیقه طاهره سلام الله علیها ریشه در قرآن داره و هر کسی بخواد توبه او قبول بشه قطعا باید به شفاعت و به واسطه محمد و آل محمد باشه. یه روایت دیگه باز تو این موضوع هست. اینا رو من میگم برای اینکه ما شیعیان رو خیلی به شرک متهم میکنن. تکون میخوره میگن شما مشرکید. چرا؟ چون با اهل بیت ارتباط صمیمانه محبت آمیز دارید، از اینا تقاضا میکنید، از اینا درخواست میکنید. چون از اینا درخواست میکنید شما مشرکید. خب این قرآن دیگه، قرآن میگه آدم، حضرت آدم وقتی که میخواست توبه کنه به یک کلماتی متوسل شد، اون کلمات اهل بیت عصمت و طهارتن. کینو میگه هم شیعه هم سنی. ببینید تو این روایت ابن عباس از حضرت محمد نقل میکنه، بعد از آن که خداوند آدم را آفرید حضرت آدم عطسه کرد. با الهام خدایی گفت الحمدلله رب العالمین. خداوند در جواب او فرمود یرحمک الله، یرحمک ربک. حالا این چیزی که مرسومه وقتی انسان عطسه میکنه بگه الحمدلله، اون مقابلش هم بگه مثلا یرحمک الله. هنگامی که فرشتگان بر حضرت آدم سجده کردند تکبر به او راه یافت. تو روایتی است که پیامبر می‌فرماید و در حالی که بر خود می‌بالید عرض کرد پروردگارا آیا مخلوقی که نزد تو محبوب تر از من باشد آفریده ای؟ یه بار پرسید خدا جواب نداد، دو بار پرسید خدا جواب نداد، سه بار پرسید خدا جواب نداد. دفعه سوم وقتی که خدا جواب نداد پیامبر می‌فرماید دفعه سوم که حضرت آدم پرسش خود را بازگو می‌کرد با متوجه گردید که سؤال بی پاسخ او سخن به جایی نبوده است. این خود مکس کرد. خداوند بعد از یه مدتی فرمود بله یا آدم، مخلوقاتی از تو محبوب تر دارم که اگر آنها به وجود نمی آمدن تو را خلق نمی کردن. عرض کرد خدای آنها را من نشان بده. در این هنگام از جانب خدای تعالی به فرشتگان حاجب درگاه الهی وحی شد پرده ها را کنار بزنید. چون حجاب ها برداشته شد از پشت پرده غیب 5 شبح ظاهر شدند که در پیشگاه عرش ایستاده بودند. حضرت آدم عرض کرد خدایا اینان کیستن؟ خطاب آمد این پیامبر من، این علی امیر المؤمنین پسر عم او، این فاطمه دخترش و این دو حسن و حسین پسران علی فرزندان پیامبر من هستند. پس از معرفی نامهای آنها خدای تعالی فرمود یا آدم، اینان مقام اول را دارا هستند و درجاتشان بسیار عالی است و مرتبه تو تالی مقام والای اینها می باشد. بعدها وقتی که حضرت آدم مرتکب و مبتلای آن ترک اولا شد عرض کرد پروردگار را از تو مسئلت دارم که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از خطای من درگذری. پس دعایش مستجاب شد و مشمول عفو و آمرزش خدای تعالی قرار گرفت. این از معنای آیه شریفه فتلقا آدم و من ربهی کلمات. حالا یه نکته خیلی زیبا اینجاست، اون کلمات حضرت ابراهیم چیه؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. اون انوار مقدس امامان بعد از امام حسینه که بر حضرت آدم اونا رو خدا نشون نداد ولی بر ابراهیم نشون داد. و ازا مقام ابراهیم بالاتر از مقام آدمه. این رو روایت میگه، این میگه فأتمهنه، اون کلماتو به نهایت رساند تا اسم حضرت حجتو میبرن برای ابراهیم. ولذا به استناد همین آیات ما میگیم مقام اهل بیت از مقام انبیا بالاتره. ببینید اینا اصلا قلوف نیست. مقام اهل بیت از مقام انبیا بالاتره، چون انبیا به این کلمات توسل پیدا کردن، استمداد جستن. بعد ابن عباس میگه که هنگامی که آدم بر زمین فرود آمد انگشتری برای خود ساخت که نقش آن نام مبارک پیامبر اعظم بود و روش نوشته شده بود ابی محمد. این کلمه رو نوشته بود. خیلی عجیبه، حضرت آدم کی زندگی میکرده؟ خودشو پدر پیامبر اکرم معرفی کرده با اون انگشترش. حافظ میگه یکی از بزرگان اهل سنت به استناد صحیح از ابن عباس میگه، میگه سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه، قال سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی فتاب الله علی تبارک و تعالی. حالا اون بحث از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فتمه و نب اینجا بگم و تمام دیگه خیلی طول کشید این بحث رو تمامش کنیم. از حضرت این خیلی روایت زیباست، خیلی روایتش زیباست. از حضرت صادق سلام الله علیه معنای آیه شریفه ابتلا ابراهیم ربو به کلمات را پرسیدم که مقصود از این کلمات چیه؟ فاتمهن. اون کلمات آیه 37 سوره بقره معلوم شد اون 5 تن آل عباس. اینا چیه؟ فرمود این کلمات همان کلمات است که حضرت آدم از خدای تعالی فرا گرفت و چنین عرض کرد. بعد مفضل ابن عمر میگه از حضرت صادق پرسیدم پس مقصود فاتمهن چیه؟ فرمود یعنی نام نه امام دیگر از اولاد حسین ابن علی تا قائم آل محمد را. یعنی به 5 تن ملحق نمود. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن و میشن 14 معصوم. یعنی نام نه امام دیگر از اولاد حسین ابن علی را به 5 تن ملحق نمود، اما کلماتی که حضرت ابراهیم به وسیله آنها آزموده شد جامع‌تر، بالاتر، عالی‌تر از کلماتی است که حضرت آدم فرا گرفت. به همین دلیل ابراهیم مقامش بالاتر از آدم شد به خاطر اهل بیت. این کلمات همان است که حضرت صادق سلام الله علیه در روایتی می فرماید نحن الکلمات، یعنی ما ایم آن کلمات که خدا در قرآن با آنها اشاره می فرماید. 14 معصوم را از این جهت کلمه نامیدن. خوب دقت کنید، اینا خیلی روایتش زیباست. 14 معصوم را از این جهت کلمه نامیدن که نامهای آنها در عرش نوشته شده است و همچنین به ملاحظه آن کلمه ایست که دوبار بر شانه آنان نقش بسته است، یک بار در رحم مادر و بار دوم بعد از ولایت، که هنگامی که نطفه امام منعقد می شود بعد از دمیده شدن روح بر دوش او نوشته می شود و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. وقتی که امام از مادر متولد می شود آنگاه بر شانه چپش نوشته می شود و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. اینا خلاصه واقعیت هایی است که مقام اهل بیت برای ما روشن میکنه که ما چه نعمتی خداوند متعال نصیبمون کرده که هیچ نعمتی بالاتر از نعمت ولایت اهل بیت نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وسال وألوم وعلى أصحاب الحسين وأنتم الصراط الأقوام. الشهداء دار فناء والشفاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة زدن بفاطمة هر آن کاری که میخواستن انجام دادن سیلی زدن تازیانه زدن لگد زدن آب دهان انداختن بی ادبی کردن حد که حرمت رسول خدا رو انجام دادن فاطمه رو اینجوری به اصطلاح ازش عبور کردن به قدرت رسیدن بعد یه مدتی فهمیدن چه گناهی انجام دادن چه کار زشتی مرتکب شدن اگر با این گناه بمیرن قطعاً جهنمیه ولذا دنبال این بودن بیان از فاطمه معذرت خواهی کنن طلب عفو و بخشش کنن هرچی واسطه قرار می دادن صدیقه طاهره فرمود به خدا کلامی با اینا حرف نمی زنن اینا با هم دیگه نشستن نقشه کشیدن کی میتونه فاطمه رو راضی کنه به این ملاقات گفتن فقط علیه آمدن پیش امیرالمومنین علی از فاطمه اجازه بگیر که ما بریم ازش معذرت خواهی کنیم طلب عفو و بخشش کنیم حضرت آمدن خدمت فاطمه فاطمه جان دو نفر میخوام بیان از تو معذرت خواهی کنن اشتباه کردن یه نگاهی به علی کرد فرمود البیت و بیت و خانه خانه توست والعمد تو عمد تو که منم کنیز تو هم گذشت اینا اومدن رفتن یه روز دیگم علی آمد تو خطاق دید فاطمه رو به قبله خوابیده فاطمه یادت اون موقع گفتی البیت و بیتوک ولعمت و عمت و چرا جواب سلام منو نمیدی؟ فاطمه من علیم. همه بگید یا زهران.